بعد از ظهرتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ایران میگوید جنگ سفارتخانه ها بردی برای عربستان ندارد. وزیر دفاع عربستان به پاکستان میرود و وزارت کشور برکناری معاون امنیتی استانداری تهران را با حادثه حمله به سفارت عربستان مرتبط دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جنگ سفارتخانه ها بردی برای عربستان نخواهد داشت و تهران برخلاف ریاض به دنبال تنش‌آفرینی نیست. حسین جابری انصاری شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه آنچه عربستان دنبال می‌کند ایجاد تنش و بحران آفرینی است تاکید کرد که زمانی که تحلیل عربستان این است که به دنبال تنش آفرینی است، طبیعی است که جمهوری اسلامی را در نقطه مقابل خود احساس می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال گفته که سیاست‌های ما دقیقاً در نقطه مقابل عربستان قرار دارد و هرچه آنها سیاست خود را مبتنی بر جنگ در همه جبهه‌ها تعریف می‌کنند، ما دقیقاً در نقطه مقابل قرار داریم. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی برای دیدار با مقام‌های پاکستان روز یکشنبه به اسلام آباد می‌رود. این دومین سفر یکی از مقام‌های بلندپایه عربستان به پاکستان در 3 روز اخیر محسوب می‌شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز روز پنجشنبه در اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی دیدار کرده بود. وزیر دفاع عربستان قرار است در جریان سفرش به پاکستان با نخست وزیر، وزیر دفاع و فرمانده ارتش این کشور دیدار کند. انتظار می رود گفتگو درباره تنش‌های اخیر میان تهران و ریاض در صدر مباحث مطرح شده میان مقام‌های دو کشور باشد. قائم مقام وزیر کشور ایران دلایل برکناری معاون امنیتی استانداری تهران را با حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران مرتبط دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علی امیری روز شنبه گفته که بخشی از دلایل برکناری سفر علی براتلو معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران به خاطر موضوع تعرض به سفارت عربستان سعودی بود. او در این حال اضافه کرده که موضوعات دیگری در این باره وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به موقع انجام وظیفه نکردند و به تشخیص وزارت کشور برکنار شدند. سفرعلی براتلو روز جمعه 18 دی ماه خبر داده بود که با نظر وزیر کشور از سمت خود برکنار شده. به دنبال این اظهار نظر استاندار تهران گفته بود که برکناری معاون امنیتی این استانداری از چند ماه پیش مطرح بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد مقام‌های عربستان حمله به سفارت سعودی در تهران را کاری اشتباه خواند. آقای لاریجانی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس گفت حمله به سفارت عربستان کار اشتباهی بود که باید وزارت کشور با مقصران آن برخورد کند و مجلس نیز موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ریشه این گونه رفتارها در کشور از بین برود. رئیس مجلس شورای اسلامی با این حال از اقدام‌های چند سال اخیر مقام‌های سعودی به ویژه در یک سال اخیر به شدت انتقاد کرد و گفت عربستان سعودی از خود چهره یک کشور ماجراجوی بیفکر را نشان می‌دهد که هم به خودش لطمه حیثیتی و اقتصادی وارد می‌کند و هم به دیگران. تنش بین ایران و عربستان در هفته‌های اخیر بالا گرفته و پس از حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد به قطع روابط دو کشور منجر شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره یاهست هم دریافت کنین. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته که گذشت، سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس، هیلا صدیقی، شاعر و میثم محمدی و فرزاد پورمرادی، دو روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که از دو ماه پیش در زندان به سر می‌برد، دست به اعتصاب قضا زده است. و دست کم 11 تن طی هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، یک شنبه گذشته در پی احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احضار و بازداشت این فوتبالیست ایرانی در ارتباط با انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی صورت گرفته است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، درباره بازداشت سوشا مکانی بیشتر می‌گوید.
ماجرای بازداشت سوشا مکانی همچنان مبهم باقی مونده. اطلاع رسانی رسمی و مشخصی از جانب دستگاه قضایی صورت نگرفته و آنچه که مطرح شده بیشتر خبرسازی هایی است که در شبکه‌های اجتماعی خاصه در تلگرام صورت میگیره و اونها بودند که در واقع در این زمینه مسئله عکس‌ها رو مطرح کردن. خود سوشا هم در این خصوص اعلام نارضایتی کرد قبل از اینکه بازداشت بشه و گفت که به خاطر این، به گفته او، هک شدن گوشیش و انتشار عکس‌ها به دردسر افتاده. ولی در ادامه چیزی که رسانه‌های ورزشی اشاره می‌کردن این بود که مسئله ارتباط مستقیمی به ماجرای عکس‌ها نداره و مسائل دیگه‌ای مطرح شده که باعث شده این دروازه‌بان ملی پوش باشگاه پرسپولیس الان در بند عمومی زندان اوین باشه.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته کجای دنیا کسی را به خاطر انتشار عکسی با دختر بازداشت می‌کنند. و مخاطب دیگری باز هم با نام مستعار در کامنتی نوشته به نظر من در یک اقدام هماهنگ پلیس فتا باید همه 80 میلیون ایرانی را بازداشت کند تا درس عبرتی شود برای همه دنیا. هیلا صدیقی، شاعر ایرانی، هم شامگاه پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم چندین بار احضار و بازجویی شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. میثم محمدی، روزنامه‌نگار، هم هفته پیش در پی احضارش بازداشت و روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، او برای اجرای حکم 4 سال زندانش بازداشت شده. میثم محمدی سال 89 توسط ماموران امنیتی در محل کارش، دفتر بنیاد شهید بهشتی، بازداشت شد و به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه‌ها محکوم شده بود. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل استان کرمانشاه، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و همزمان عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم که در زندان به سر می‌برد، از روز چهارشنبه 16 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که برای چندمین بار 11 آبان ماه گذشته بازداشت شد، به گفته فرزندش همچنان در وضعیتی نامشخص و بدون برگزاری دادگاهی در زندان اوین نگهداری می شود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره می گوید
به دلیل اینکه قرار بازداشت و تمدید قرار بازداشت هر دو تموم شده بود، ایشون شروع کردن به اعتصاب قضایی ترک که بعد از 2 هفته تبدیلش کنن به اعتصاب قضایی خشک و همچنین بخوان داروهاشون رو هم دونه دونه قطع بکنه. پرونده باید توی این مدت میرفت دادگاه و یا باید ایشون آزاد میشدن یا قرار وثیقه صادر میشده یا دادگاه تشکیل میشده. این اتفاق نیفتاده و همچنین ایشون باید توی یک محیطی باشن که با بقیه زندانیا باشن و بتونن از هواخوری استفاده کنن، از دکترها استفاده کنن، از همه چیزهای دیگه، ولی ایشون رو توی یک جایی دور از همه نگه داشتن و این بدون دادن کتاب و همون حقوق اولیه‌ای که یک زندانی باید داشته باشه.
درباره ادامه بازداشت عیسی سحرخیز هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام سلام که نوشته: به نظر من کسانی که علیه ولایت فقیه شورش کردند باید به سختی مجازات شوند. و یکی از کاربران وبسایت ما با نام اشکان هم در کامنتی نوشته: مردم ما عادت کرد دند به این بگیر و ببندها، این همت خودمان را می‌خواهد که همه از این زندان بزرگ آزاد شویم. همزمان با بازداشت عیسی سحرخیز در آبان ماه گذشته، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، سه روزنامه‌نگار دیگر هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند که سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌ها خواند. بازداشت‌هایی که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، آنها را سیاسی می‌داند.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها به نوعی جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند. ولی آنچه که مهمه این است که در ورای اعداد، ارقام و تحلیل‌هایی که ما داریم، زندگی و جان انسان‌هایی که در معرض بازی این طیف از قدرت قرار گرفته.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. و با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. یکی از این مطبوعات روزنامه بهار است که هفته پیش برای چندمین بار توقیف شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران علت توقیف این روزنامه را تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف اساس جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته است که پرونده روزنامه بهار به زودی در دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی خواهد شد. این ششمین بار است که روزنامه بهار توقیف می شود. منصور قنواتی، مدیر مسئول روزنامه بهار، به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل توقیف این روزنامه انتشار گزارشی با عنوان واهمه زوال قدرت در شماره روز 12 دی ماه است. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 11 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 تن در کرج و اردبیل به جرم قاچاق مواد مخدر، 2 تن در مشهد به جرم قتل و 3 تن دیگر هم به جرم قتل در ملأ عام به دار آویخته شدند در شبستر در استان آذربایجان شرقی و در نوشهر و میاندرود در استان مازندران. روند استفاده از مجازات اعدام در حالی در ایران ادامه دارد که طی سالهای اخیر شمار اعدامها همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر بوده است. به گزارش عفو بین الملل، ایران طی چند سال اخیر پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها در جهان را به خود اختصاص داده و بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره سنگین‌ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122. شاد باشید و پایدار.